جا دکتر میخواستم اگر امکان داره محبت کنید، به ویژه که این روزها مصادف بود با سالگرد به قتل رسیدن دکتر کاظم سامی، در اونجا که شما از دوستان و یاران قدیمی ایشون هستید، میخواستم در مورد ایشون و همینطور در مورد خاطراتی که از ایشون دارید و همینطور اگر امکان داره در مورد این نحوه به قتل رسیدن ایشون برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید.
یعنی چشمم که خب یادآوری خاطره دکتر سامی برای من واقعا تلخ و دردناک هست که با یکی
تلخی
روبرو شد. عرض کنم آشنایی من با ایشون از همون زمانی بود که هر دو دانشجو شدیم در دانشگاه تهران و آمدیم تهران تقریبا همزمان، حدیثی با یک سال اختلاف. و چون هم ایشون در مشهد در جنب نهضت خوبان پرستان سوسیالیست بود، هم من در شیراز و هر دو طبیعتا در یک تشکیلات آمدیم تهران، با هم دوست شدیم و توسط آقای مرحوم آقای دکتر نخشت با هم آشنا و در یک در واقع واحد دانشجویی در حد فعالیت کردیم و اون آغاز دوستی ما بود که به یک ارتباط بسیار نزدیک و صمیمانه و همه جانبه منجر شد و سالها تا شهادت ایشون دوام بود. پس سامی واقعا من نمیدونم از چه جنبهش بگم، چون شخصیت فوق‌العاده میشه گفت به لحاظ انسانی برجسته، از لحاظ عواطف انسانی اون ظرفیتی که برای مهربانی داشت فوق‌العاده بود و مثل آدم مثالی میزنه شمعی که بی توجه به اینکه پیرامونش چه کسانی هستن روشنایی میده، گرمی میده. او واقعا شخصیتش از درون جوشان بود، مهر، محبت، صمیمیت و یک تحرک و سرزندگی داشت که هر جا میرفت در پیرامون خودش نشاط و انگیزه برای فعالیت و شوق و شور زندگی می آفرید. این خیلی با ارزش بود. همجد همه کس به محض اینکه یک آشنایی اون پیدا می کردن در این آشنایی حتما جذب این بلقیات انسانی و صمیمیت و نشاط اون می شده. فیجگی باهنده حد دوم این خب اعتقاد صمیمیتی که به آرمانهای انسانی داشت و میشه گفت که مثل معدود کسانی که در جامعه ما البته معدودن، اونهایی که این آرمان ها از حالت یک ذهنیت و در واقع داشته ذهنی که معمولا ما از اینجور جا ممکنه کسب کنیم و در صورت دارایی در ذهنمون این هم کنیم و حتی مثل کالایی مبادله کنیم یا مورد معامله قرار بدیم و کسب شخصیت کنیم و کمک اون ذهنیت مقاله بنویسیم، سخنرانی بکنیم، هویت برای خودمون کسب کنیم. همه کاری با این میشه انجام داد بیان که کمترین تأثیری در شخصیت واقعی انسان در رفتار و خلقیات و وجدان انسان داشته باشه، مگر اینکه این حقایق یا آرمان‌ها وجودی بشه، یعنی با هم با هستی انسان آمیخته بشه. در اون صورت وقت کسی که اعتقاد داره، این اعتقاد در کل شخصیتش، در عواطفش، نحوه بیان و بروز احساساتش و در اندیشهش و در رویکرد و رفتار فردی و کنش‌های اجتماعیش سانحات بروز داره، بدون که لازم باشه که در این باره به صورت تصنعی تصمیم بگیره یا اعلام رسمی موضع کنه. از این نادر افرادی بود که میشه گفت این ارزش‌های انسانی و این هارمون‌های فراگیر انسانی واقعا برایش یه امر وجودی بود، یعنی اینها رو بخشی از هستی او شده بود. بنابراین این رو به این صورت نمی‌کرد که من دارم این کاری میکنم چون میخوام خدمت کنم مثلا به نوع بشر، خدمت کنم به فلان. یعنی فاصله گذاشتن و جدایی بیگانگی میان خیشتن و دیگری که در خیلی از روشنفکران مشاهده میشه در دست سامی نبود. یعنی خود و غیر خود در اینجا دیگه یکی شده بود. بنابراین وقتی هم که در واقع مبارزه میکرد و وقت و فرض کنم پرش هایی اگه داشت مادی رو در این راه صرف میکرد و تحمل مشکلات رو شرایط میکرد، این نبود که ملت بذاره یا فکر کنه که خب من برای دیگران اگر خود اوضاع دیگران پاسخ مناسب ندن، مردم قد نشستن یا مردم خودشون نیام تو میدان مبارزه یا الان تنها بمونه، دوستان ما رو ترک کنن، تشکیلاتی دیگه نباشه، شور هیجانی نباشه که شارژ کنه انسان رو یا فیدبکی برای هم مشاهده نکنه رها کنه، نه، تنها هم که انسان باشه در این وضعیت راهش ادام میده، چون در واقع این پاتش از درون
بله
سامی از این تیت افراد.
و چقدر آقای دکتر واقعا اندکم این آدم ها
همینطوره. و بعد میدونید یکی از مشکلات اصلی جامعه ما هم روشنفکری و مبارزین جامعه ما هم که میبینیم یه دوره از اوج مشارکت از تو هیجان بعد یک افتی به فاصله شروع میشه و یک کناره‌جویی وسیع و اندک افرادی میمونند، یا چون که وقتی شرایط یه خود دشوار و سخت میشه بسیاری دچار پشیمانی میشن از اینکه چرا باید عمرشون رو در این تلف کردن و این میکنن دوران کنن. این طرف کردن که احساسی که درشون بزرگ میدن ناشی از همون بیگانگی، از خود بیگانگی نسبت به اون آرمان هاست، گویی اونا امر بیرونی بوده نه وجودی، بنابراین حالا فکر کرده که نیازهای وجودی چیزی دیگه است و اون چیزا ربطی به اون نداشته، اون برای یک جریانات بیرون بوده، اونا هم که وجود ندارن، حالا ملت باشن، خلق باشن، حزب باشه، رهبران باشن، ما که نیستن، یا اونا حالا ساختن یا خیانت کردن یا متلاشی شدن یا از بین رفتن، پس دیگه علتی برای ادامه وجود نداره و این احساس قبل رو زیان میکنه. افراد اینطوری نیستن. حالا این در مورد خاطره که گفتین، واقعا ما خب خیلی زندگی ما دیگه از همین طرف نه فقط زندگی سیاسی و فکری ما، بلکه زندگی زیستی ما هم با هم تو هم شده بود. اکثر اوقات ما با هم بودیم، هم خانه یا نزدیک با هم، و روابط بسیار داخل آنقدر پیش رفته بود که من به شما بگم بدونه که ما بخواییم کم کم سلیقه های ما هم یکی شده بود. به کردار در یک چند سالی این مسئله اتفاق می شود که مایه شیفتی ما هم می شود و جالب برام بود که اگر اون بسیاری رفت تنهایی برای خودش بسن یه پارچین گرفتی لباس چند بار بیدونه من هم میرفتم، بعد میدیدیم هر دو حتی یه رنگ و فرم در آمدید. حالا این ممکنه به حساب تصادف بذاریم، ولی برای ما جالب بود که در اکثر مدارس و سلیقا هم اینقدر به هم نزدیک شده به دلیل نوع روابط خیلی نزدیک عاطفی که بین ما به وجود آمده بود. خب ما و رسیسامی در نهضت خلافتستان سوسیالیست بودیم، بعد که تشکیل تبدیل شد به حزب مردم ایران با هم بودیم، بعد در سال 1942 که دیگه شرایط سخت شد، یعنی مبارزات جبهه ملی دوم هم با به نظر سرکوب هایی که انجام گرفت دچار بن‌بست شد، من و ایشون پیشنهاد تغییر مرش رو دادیم و چون کل حزب موافقت نکردن ما خودمون مستقیما از بهت به صورت مبارزی تشکیلاتی رو به عنوان جنبش آزادی بخش مردم ایران که مخففه شد جامع تشکیل دادیم که خب چند سالی تمام بود، ولی بعد دیگه یه عوامل نفوذی رو دادن و ما دستگیر شدیم. بعد از اون هم خب در زندان و بیرون زندان این ارتباط و همکاری بود و حالا ماجرای واقعا شهادت ایشون هم از این زمین بگم، بعد از پیروزی انقلاب رئیس سامی خود در دولت آقای منصور بازرگان وزارت بهداشت یا بهداری اون زمان رو به عهده گرفتن و طرح طب ملی رو سعی کرد که در اینجا به تصویب برسونه و به اجرا بگذاره و خیلی کوشش کرد و خود با مشکلاتی که و هماهنگی هایی که در درون کابینه احساس میکرد از مشکلات متعدد ناگزیر شد که قبل از پایان عمر دولت موقت استعفا بده و کناری دلجویی کرد.
بله.
سر کارش از بحث همین سالفه روشنگری در عرصه عمومی است.
ولی تو ببخشید، ولی در جنبش مسلمانان مبارز ایشون با شما نبودن؟
نه دیگه، ما بعد از اینجا ما که هم محفل خودمون رو به صورت محفلی در حفظ کرده بودیم، فعالیت های ما دیگه به صورت کاری این مقدر مطبوعاتی بود، نشریه ما تیکار اندیشه به خیر مثال ایشون ترتیب داد، ما در می بودیم مشترکن یا در سالنامه گلستان که باز از نوشته دوستان مردم ایران بود مقاله می دادیم، یا در مکتب توحیدی که ما درست کردیم باز در اون شرایط بنوان یک محصولی که نیروهای ملی و مذهبی جمع می شدن و خب مباحث فکری تئوریک سیاسی تر می شد، ایشون هم شرکت می کردن در همکاری با حسینی ارشاد و فیو شریعتی، ما با هم بودیم همکاری داشتیم. ولی در سال 55 و 56 که جنبش مسلمانان رو اول ما با یکمی از دوستان زمان نهضت آزادی اول درست کردیم که زمانی که نهضت آزادی در ایران فعالیتش تعطیل کرده بود، هنوز تجدیدی فعالیت نکرده بود، ایشون نبودن. بعد هم که دیگه ما هم جدا شدیم و جنبش مسلمان مبارز رو ادامه دادیم نبود، تا به سامی دیگه در حوائده همون سال بعد از پیروزی انقلاب با دوستانشون جمع شدن که جامعه رو هم به نام، یعنی جنبش جدیدی به نام جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران عنوان دادن به خودشون که باز مخصصش میشد همون جامعه، ولی با اون جنبش آزادی بخش مردم ایران سال 42 فرق داشت از در اسم اون. البته کوشش هم بلافاصله ما کوشش زیادی کردیم، هم من هم ایشون، برای اینکه این دو تا جریان هم که از هر نظر خود نظر مبانی نظری با هم یکی بودن به هم بپیوندن، ولی متاسفانه میسر نشد. ولی این ارتباط ما همچنان برقرار بود و دوستی ما در ارتباط همکاری داشتیم. اختلاف نظری که فقط وجود داشت این بود که ما اصولا در دولت نمیخواستیم بریم، چون معتقد بودیم که جایگاه ما کار در عرصه عمومی هست، ساختار حاکمیت رو در تحلیلی که ما ارائه دادیم مناسبی نمیدیدیم که مجموعه ساختار حاکمیت رو که بتونه هدفهای انقلاب رو تحقق بده، و فکر میکردیم اساسا جامعه ما نیاز به رشد آگاهی فرهنگی و نهادسازی خیلی زیادی داره و بدون او تنها جا به جایی حکومت نمیتونه.
الو
از این بابت ما بله ما موافق نبودیم بریم و من حتی شورای انقلاب هم که رفتم بعد از مدتی در آمدم ولی در دولت شغل نگرفتم، ولی ایشون خب پذیرفتن. این یه اختلافی بود که ابتدا ما به هم داشتیم، ولی ایشون بعدا خودش به نتیجه رسید که واقعا اینقدر مسائل جامعه ما عمیق هست و مشکلات موانع بسیار که باید ما حالا در جامعه کار کنیم و توده های مردم صاحب خودآگاهی بشن و نهادها و بسترهای در واقع تشکیلاتی در جامعه مدنی شکل بگیره تا بتونه از آزادی و دموکراسی حراست کنه و اساسا دموکراسی بتونه پایگاه داشته باشه. و با توجه به از کنم حالت تودهوار جامعه و سازمان نایافتگی او و از کنم رخنه عمیق گرایش های سنتی و گرایش های فرقی و قبیلی همه چیز، مطمئنن چنین جامعهی برای حفظ دستاورت های بنا افتن ناتوان بود و آسیب پذیر بود. از این بابت ما تأکید داشتیم که باید تلاشمون رو توی عرصه عمومی بذاریم که بتونیم در حد توان خودمون به رشد آگاهی ها و سازماندهی نیروهای اجتماعی کمک کنیم. و ولی این هم تاش اشاره کردن مانع از ادامه این ارتباط و همبستگی نبود تا بعدا هم در اون حتی جامعه انجمن به جمعیت حزبان دفاع از حقوق بشر که در آستانه بازگیر و انقلاب تشکیل دادیم با هم همکاری داشتیم تو اونجا همه با بقیه فعالان ملی در ایران و شهادت ایشون هم واقعا یک ضربه دردناکی برای همه کسایی بود که میشناختن چون به خصوص با اون شکل خیلی دردناک و
وحشت انگیز
قاتل با کار واقعا توی مغز ایشون بود. خیلی وقتی ما تجسم میکردیم اون قیافه مظلوم و جثه نحیف دکتر سامی رو که بیدونید هم چک بود هم لاغر بود ولی پر از انرژی و نادیت بود که هیچ تناسبی به تحرک انرژی با اون جثه نحیف نداشت. هم که اون صحنه رو وقتی پیش چشم مجسم میکنیم که دکتر سامی با جثه نحیفی که پر از انرژی و انباشت از انگیزه و نیرو برای تلاش و فعالیت بود در چنگال یک حالا دیوانه یا حالت خیلی مثل گنجشی اسیر میشه و اینگونه بیرحمانه و کار روی مغز جمجمه وفور می کنه. صحنه واقعا صحنه خیلی غیر انسانی است و نشون میده که در همه جا هست ولی در جامعه که هنوز چنین پدیده هایی می تونه اتفاق بیفته چقدر راه دموکراسی، مدارا، صلح، دوستی و عدالت طولانی و پر از سنگلاخ و دشواری ها و موانع هست. نرده به شهادت اتسامی شاید نخستین از موارد قطعهایی بود که در ایران در یک دوره آغاز شد و بدون آنکه تامرینش به طور کامل شناخته و بعضی هم معرفی بشند
و همین تامرینش
روشنفکران رو گونه قربانی میکردن و سید میکردن و از فضایی از روح و خراس ایجاد میکردن تا دیگران جرأت نکنن که از اعتقاداتشون از شرف و ارزش‌های انسانیشون دفاع کنن یا نسبت به اقدامات ناروایی که میشه اعتراضی رو
بله
بدنی که هم مهم بیمارستان که رفتیم بلافاصله برای دیگر ایشون یکی از آقایونی که با خودشون در حکومت هستند و نزدیکند از امیان از گذشته از قبل از انقلاب با ما آشنایی های زیادی داشتند تلفن زدن به من که مراقب باش چون خود ارتباط ما به اسلامی میدونستن گفتن مواظب باش نفر بعدی تو هستی مواظب خودت باش اونم خب آدمی که خب تو این از اطلاعات زیادی به طور کلی از ماجراها داشته منظوری که همون موقع حتی اینجور افراد این بود که این قضیه اتفاقی نیست چیدید حالا چون که انعکاس دادن یه جاهایی که این آدم در تشکیلات شیر خورشید سرخ بوده بعد اخراج شده بوده بنابراین معترض بوده و کینه میتر گرفته و آمده خودسرانه و خودش تنهایی انتقام گرفته. داستان جعلی با این هشدارها اصلا تناسبی نداشت.
همینطور با اون قطعهایی که بعدا انجام شد.
همینطوره بله.
آقای دکتر ممکنه شما سوال کنم که چرا دکتر کاظم سامی و در اون بره از زمان باید کشته می شد؟
حالا دلایل خب خاص میتونه داشته باشه و دلایل عام. در مورد دلایل خیلی خاصش من شد نتونم توضیح روشنی بدم، ولی آنچه که بعداً اتفاق افتاد در ادامه این سلسله قطعهای زنجیره‌ای، میشه گفت که تصمیم گیرندگان که میخواستن در کنار شیوه های دیگه از این شیوه هم برای ایجاد رعب و خاموش کردن هر نوع صدای حق طلبانه استفاده کنند، از هر جریانی در واقع نسبت به جریان های مختلف نظر داشتند و توی برنامه شون کنترل و مرعوب کردن انواعی از این گروه ها و جریانات بود. دکتر سامی در واقع یک سمبول، یک نفر از جریان ملی مذهبی بود که امروز حالا تحت این عنوان بیشتر شناخته میشه، ولی در واقع میشه گفت چپ مذهبی. ما خودمون رو و جامعه ما رو به عنوان چپ مذهبی میشناخت، چون ما معتقد خود به سوسیالیسم دموکراسی بودیم، حتی چپی که از ابتدا هم ما تاکید روی تلازم دموکراسی و سوسیالیسم همیشه داشتیم. خب و در این حال هم جز نیروهای رادیکال حساب می شدیم به این اعتبار، و خب در موضع انتقادی نسبت به مجموعه سیاست های حاکم قرار داشتیم. اون باندی که نظر داشت که همه جریاناتی رو رادیکال رو به نحوی خاموش کنه، به نظر میاد که خب در میان این جمع انتخاب شما اون پروتست ها می گرفتیم و لازم اینا بچه که بعدن هم معلوم شد از جریانات مختلف یه عده هر کدام یک یا دو مورد رو اینها تو برنامه آوردن و اگر موفق شدن انجام رسوندن. این که حالا چرا دکتر سامی و چرا دیگران نه، آیا دیگران تو برنامه بعدی بودند نبودند، اینها واقعا جزئیات روشن نشده و هرچی گفته شده حدس و گمان بوده. مثلا اون واقعا شایعاتی خوب شد که نظر من مستند واقعی نداشت، چون که حدسیاتی بودن که بله ایشون مثلا با اطلاع منتظری مراهات داشته و خراب بوده آقای منتظری ایشون مأمور تشکیل مثلا عنوان یه رئیس دولت و مأمور تشکیل کابینه بکنه و به این ترتیب اینها احساس هدر کردن، در حالی که چنین چیزی اصلا واقعیت نداشته. در این زمینه که برگرش حدس گمان ما از محاسبات اونها و معیار ملاکشون برای گزینش افراد اطلاعی واقعا نداریم.
بله.
الو؟
بله.
بله بله.
بله. خب جناب دکتر اگر موافق باشید ما بیش از این مزاحمتون نشیم، در گفتگوی دیگر به دنباله بحث پیشین بپردازیم و همینطور سوالهایی که هست.
خدمتتون هستم هر وقت که بفرمایید. خوشحال میشم از اینکه این بحث رو بتونیم ادامه بدیم.
حتما.
ما همینطور بسیار بحث مهمی سایه دکتر امروز به این مسائل دیگر البته که مهم هم بودن، به خصوص در مورد زنده یاد دکتر سامی، چون متاسفانه ما به طور کلی ماهی دنیا، من اگر در دنباله فرماشات گفتگوی پیشی ما شما بخوام اضافه بکنم، به این به عزیزانی که داشتیم، کسانی که در این راه ها زحمت کشیدن کم میپردازیم، چه به صورت مثبت چه به صورت نقد عمل کرد و نظریات شد و زود به فراموشی سپرده میشن. یکی از تلاشای ما در این رادیو این است که تا اونجایی که میتونین عزیزانی که در راه اعتلای وطن، در راه آرمان های بزرگ مردم ما زحمت کشیدن فداکاری کردن بپردازیم و در حدی که نفقت قدردانی بکنیم، بلکه با نقد اونها و ارزیابی اونها ازشون قدردانی بکنیم. انشاءالله در این زمینه هم بود که شما خواهش کردیم که در مورد دکتر سامی صحبت بفرمایید. و هم خیلی سپاسگزارم و من هم از شما تشکر میکنم و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگو آینده با جناب عالی.
جناب دکتر پیمان منم با شما خداحافظی میکنم و تا گفتگوی دیگر که امیدوارم خیلی زود باشه و در خدمتتون به مسائل و همین گونه به دنباله بحث بپردازیم.
من هم به سهم خود متشکرم و شما رو به خدا میسپارم تا گفتگوی انشاءالله بعد.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر حبیب الله پیمان درباره نقش دانشجویان هوادار جنبش مسلمانان مبارز در تسخیر سفارت آمریکا و همچنین چگونگی به قتل رسیدن دکتر کاظم سامی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.